گاف امنیتی آمریکا در پیام‌رسان سیگنال یک خبرنگار به اشتباه وارد گروه جنگ شد. زومیت مقام‌های ارشد ترامپ با افسودن اشتباهی سردبیر آتلانتیک به گروه جنگ یمن در سیگنال، یکی از بزرگترین گاف‌های امنیتی 50 سال اخیر آمریکا را رقم زدند. روز 15 مارس 25 اسفند، ایالات متحده حملات هوایی گسترده‌ای را علیه مواضع حوثی‌ها در یمن آغاز کرد. چند ساعت پیش از آن، جفری گولدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، در خودروی خود در پارکینگ یک سوپرمارکت منتظر بود ببیند که آیا حمله آغاز خواهد شد یا خیر. اینکه او چطور از این عملیات مخفی نظامی مطلع شده بود، داستان بسیار عجیبی دارد که گولدبرگ روز پیش در مقاله‌ای به طور مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کرد. گولدبرگ 4 روز پیش از آغاز حملات هوایی یک درخواست ارتباط در اپلیکیشن سیگنال از فردی به نام مایکل والتز دریافت کرد، نامی که متعلق به مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است. 2 روز بعد او به یک گروه پیام‌رسانی اضافه شد که از سوی مقامات ارشد دولت برای هماهنگی گفتگوهای سطح بالای امنیت ملی درباره حوثی‌های یمن ایجاد شده بود. ظاهراً او به طور تصادفی به این گروه اضافه شده بود. گولدبرگ تا آخرین لحظه به اعتبار گروه و هویت افراد حاضر در چت تردید داشت، تا اینکه از پست‌های منتشر شده در شبکه ایکس متوجه شد حمله واقعاً رخ داده است. پیام‌های گروه کاملاً صحت داشتند و پای سردبیر آتلانتیک ناخواسته و به طرز عجیبی به بحث‌های امنیتی و حساس دولت کشیده شده بود. اما اینکه مقامات امنیتی یک کشور برنامه‌های جنگی محرمانه را در یک چت گروهی مطرح می‌کنند و ندانسته، یک روزنامه‌نگار را هم به گروه دعوت می‌کنند، چه معنایی دارد؟ شروع ماجرا. روز سه‌شنبه 11، جفری گولدبرگ یک درخواست ارتباط در سیگنال از کاربری با نام مایکل والتز دریافت کرد. سیگنال سرویس پیام‌رسانی رمزگذاری شده و متن‌باز است که میان روزنامه‌نگاران و افرادی که به دنبال حریم خصوصی بیشترین نسبت به سایر پیام‌رسان هستند محبوبیت دارد. گولدبرگ تصور کرد که این مایکل والتز احتمالاً همان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ باشد، اما گمان نمی کرد که درخواست واقعاً از سوی خود والتز ارسال شده باشد. او قبلاً والتز را ملاقات کرده بود، اما تماس مذکور با توجه توجه روابط پرتنش دولت ترامپ با روزنامه نگاران برایش بسیار عجیب بود. با این حال او درخواست را پذیرفت به امید اینکه فرد مورد نظر واقعاً مشاور امنیت ملی آمریکا باشد. 2 روز بعد در ساعت 4:28 بعد از ظهر، گولدبرگ پیامی دریافت کرد که او را به یک گروه چت در سیگنال اضافه کردند. نام گروه هافی پی سی اسمول گروپ بود. پیامی که از سوی مایکل والتز در گروه ارسال شد چنین بود: تیم در حال ایجاد یک کمیته مقامات عالی رتبه برای هماهنگی درباره یوسی به ویژه در 72 ساعت آینده هستیم. معاون من الکس وانگ یک تیم ویژه در سطح معاونان و رؤسای ستاد سازمانها تشکیل داده است که پیرو جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید موارد اقدام را دنبال و امشب جزئیات را ارسال خواهد کرد. و در ادامه پیام: لطفاً بهترین رابطه تیم خود را برای هماهنگی در چند روز آینده و آخر هفته معرفی کنید. ممنون. اصطلاح کمیته مقامات عالی رتبه پی سی معمولاً به گروهی از عالی رتبه رتبه مقامات امنیت ملی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه و خزانه‌داری و همچنین رئیس سیا اشاره دارد. گولدبرگ در گزارش خود تاکید کرد که تا پیش از این هرگز به جلسه‌ای از کمیته مذکور دعوت نشده بود و هرگز نشنیده بود که چنین جلسه‌ای در یک اپلیکیشن پیام‌رسان تجاری برگزار شود. به گفته گولدبرگ، اعضای حاضر در گروه 18 نفر بودند، از جمله جی دیوانس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، تولسی گابارت مدیر اطلاعات ملی، جان روتکلیف رئیس سازمان سیا، مایکل والتز مشاور امنیت ملی، پیت هیست وزیر دفاع، سوزی وایلس رئیس دفتر کاخ سفید، استیون میلر مشاور ترامپ و البته خود جفری گولدبرگ سردبیر آنتلانی که با نام جی جی در گروه حضور داشت. اما ظاهراً هیچ کس متوجهش نشده بود. این پیام رسانی گروهی روز پنجشنبه با معرفی رابط‌ها در همین جا به پایان رسید. گولدبرگ باورش نمی‌شد مقامات ارشد آمریکا از طریق سیگنال درباره برنامه‌های جنگی صحبت کنند. گولدبرگ پس از دریافت پیام والتز درباره تشکیل گروه هافی پی سی اسمول گروپ با چند نفر از همکارانش مشورت کرد. آنها این احتمال را مطرح کردند که شاید پیام‌ها بخشی از یک کمپین اطلاعات نادرست بوده یا از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی سازماندهی شده باشند یا احتمالاً یک گروه رسانه‌ای برای دست انداختن خبرنگاران آنها را ارسال کرده است. گولدبرگ به شدت نسبت به واقعی بودن این گروه شک داشت، چون باورش نمی‌شد که مقامات ارشد امنیت ملی ایالات متحده از طریق سیگنال درباره برنامه‌های جنگی صحبت کنند. او همچنین باورش نمی‌شد که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور چنان بی‌احتیاط باشد که سردبیر نشریه آتلانتیک را در چنین گفتگوهایی با مقامات ارشد ایالات متحده از جمله معاون رئیس جمهور وارد کند. اما روز بعد اوضاع حتی از این هم عجیب‌تر شد. مخالفت وانس با ترامپ. حساب کاربری جدی وانس در ساعت 8:16 صبح روز جمعه در گروه سیگنال نوشت: تیم، من امروز برای یک رویداد اقتصادی در میشیگان هستم، اما فکر میکنم که داریم اشتباه میکنیم. وانس آن روز واقعا در میشیگان بود. وانس ادامه داد: 3% از تجارت ایالات متحده از طریق کانال سوئز انجام میشود. 40% از تجارت اروپا نیز همین مسیر را طی میکند. این خطر واقعی وجود دارد که افکار عمومی مسئله را درک نکند یا نداند که چرا اقدام ما ضرورت دارد. قدیترین دلیل برای انجام حمله، همانطور که رئیس جمهور گفت، ارسال پیام است. در ادامه، بعض پیامی قابل توجه ارسال کرد، از این نظر که معاون رئیس جمهور تاکنون تقریباً در هیچ مسئله‌ای با موضع ترامپ مخالفت نکرده بود. من مطمئن نیستم که رئیس جمهور از میزان مغایرت این اقدام با پیام او در مورد اروپا آگاه باشد. همچنین خطر افزایش متوسط تا شدید قیمت نفت وجود دارد. من آماده ام که از اجماع تیم حمایت کنم و این نگرانی ها را برای خودم نگه دارم. اما دلیل محکمی برای به تعویق انداختن این اقدام به مدت 1 ماه وجود دارد تا بتوانیم روی پیام رسانی درباره اهمیت آن کار کنیم، وضعیت اقتصادی را بررسی کنیم و غیره. بعد در ساعت 8:27 صبح پیامی از حساب پیت هگست خطاب به وانس فرستاده شد: من نگرانی های شما را درک می کنم و کاملا موافقم که این موضوع را با رئیس جمهور مطرح کنید. اینها ملاحظات مهمی هستند که بسیاری از آنها قابل پیش بینی نیستند. اقتصاد، صلح در اوکراین، غزه و غیره. فکر می کنم که پیام رسانی در هر صورت دشوار خواهد بود. هیچ کس حوثی‌ها را نمی شناسد و به همین دلیل باید روی 2 محور تمرکز کنیم: 1. شکست سیاست‌های بایدن، 2. تامین مالی از سوی ایران. هیاس در ادامه نوشت: به نظر من تعویق چند هفته یا 1 ماهه محاسبات اساسی را تغییر نخواهد داد. در صورت تغییر 2 خطر فوری وجود دارد: 1. این موضوع افشا شود و ما مردد به نظر برسیم. 2. اقدام زود هنگام اسرائیل یا فروپاشی آتش‌بس غزه که مانع از اجرای عملیات تحت شرایط مطلوب ما می شود. ما می توانیم هر 2 سناریو را مدیریت کنیم. ما آماده اجرای عملیات هستیم و اگر تصمیم گیری با من بود همین حالا اقدام می کردم. این مسئله درباره حوثی ها نیست. از نظر من عملیات 2 هدف اصلی دارد: 1. احیای آزادی کشتیرانی که از منافع ملی حیاتی است، 2. بازگرداندن بازدارندگی که بایدن آن را تضعیف کرده است. البته می توانیم صبر کنیم. در این صورت تمام تلاشم را برای حفظ امنیت عملیاتی به کار خواهم بست. با این حال از شنیدن دیدگاه های دیگران نیز استقبال می کنم. چند دقیقه بعد مایکل والتز یادداشتی مفصلاً در مورد آمار تجارت و محدودیت های نیروی دریایی اروپا در گروه ارسال کرد: چه حالا و چه چند هفته دیگر. این ایالات متحده است که باید مسیرهای دریایی را بازگشایی کند. طبق دستور رئیس جمهور، ما با وزارت دفاع و وزارت امور خارجه همکاری می‌کنیم تا هزینه‌های مربوط را محاسبه کرده و به اروپایی‌ها تحمیل کنیم. جدی وانس در ساعت 8:45 پیامی برای هیست ارسال کرد: اگر فکر می‌کنید باید این کار را انجام دهیم، پس انجامش دهیم. فقط از اینکه دوباره مجبوریم اروپا را نجات دهیم، متنفرم. دولت آمریکا معتقد است که متحدان اروپایی از حفاظت نیروی دریایی ایالات متحده از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی سود اقتصادی می‌برند. هیاس 3 دقیقه بعد پاسخ داد: من کاملاً با احساس انزجار شما از سواری رایگان اروپا موافقم. واقعاً رقت انگیز است. اما مایک درست می‌گوید: ما تنها کشوری در جهان هستیم در جبهه خودمان که توانایی انجام این کار را داریم. هیچ کس حتی نزدیک به توانایی ما نیست. مسئله زمانبندی است. با توجه به دستور رئیس جمهور برای بازگشایی مسیرهای دریایی، احساس می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای اقدام باشد. معتقدم باید اقدام کنیم. اما رئیس جمهور هنوز 24 ساعت فرصت برای تصمیم گیری دارد. در این لحظه SM احتمالاً استیون میلر، مشاور مورد اعتماد ترامپ که تاکنون در بحث سکوت کرده بود، وارد گفتگو شد. طبق اطلاعاتی که به من رسیده، موضع رئیس جمهور واضح است: چراغ سبز، اما باید به زودی به مصر و اروپا اعلام کنیم که در ازایش چه انتظاری از آنها داریم. همچنین باید راهی برای اجرای این خواسته پیدا کنیم. به عنوان اگر اروپا از پرداخت هزینه خودداری کند چه باید کرد؟ اگر ایالات متحده آزادی کشتیرانی را با هزینه گزاف برقرار کند، باید در ازای آن منافع اقتصادی مشخصی حاصل شود. صحبت میلر عملاً به بحث خاتمه داد. آخرین پیام این گروه از سوی هیئت در ساعت 9:46 دقیقه صبح ارسال شد: موافقم. گولدبرگ متعجب بود که چرا هیچ کس در گروه متوجه حضور او نشده بود. با این حال، گولدبرگ هنوز نگران بود که این یک عملیات اطلاعات نادرست یا نایی شبیه سازی باشد. او همچنین متعجب بود که چرا هیچ کس در گروه متوجه حضور او نشده بود. اما اگر تمام اینها فریب بود، سطح تقلید و درک عمیق سیاست خارجی در آن شگفت‌انگیز بود. صبح روز بعد، شنبه 15 مارس، این ماجرا وارد مرحله عجیب‌تر شد. همه چیز واقعی بود. در ساعت 11:44 دقیقه صبح شنبه، حساب کاربری هیئت یک بروز رسانی تیمی در سیگنال ارسال کرد. گولدبرگ به دلایل امنیتی صحبتی از آنها نکرد و صرفاً برای نشان دادن بی‌پروایی شوکه کننده کننده این مکالمات نوشت که پیام هیئت شامل جزئیات عملیاتی حملات آتی به یمن بود، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، سلاحهایی که ایالات متحده استفاده خواهد کرد و ترتیب حملات. تنها فردی که به این پیام پاسخ داد معاون رئیس جمهور بود. وانس نوشت: من برای پیروزی دعا خواهم کرد. دو کاربر دیگر نیز پس از او ایموجی دعا ارسال کردند. بر اساس پیام طولانی هیئت، اولین انفجارها در یمن قرار بود 2 ساعت بعد رخ دهد. بنابراین گولدبرگ در ماشینش در پارکینگ یک سوپرمارکت منتظر ماند و با خود فکر کرد که اگر این چت در سیگنال واقعی باشد، اهداف حوثی‌ها به زودی بمباران خواهند شد. وقتی گولدبرگ حدود ساعت 1:55 دقیقه به شبکه اجتماعی ایکس رفت و کلمه یمن را جستجو کرد، در کمال ناباوری متوجه شد که در آن لحظه انفجارهایی در سراسر صنعا شنیده می شدند. گولدبرگ دوباره به گروه سیگنال برگشت. در ساعت 1:48 دقیقه بعد از ظهر، مایکل والتس پیامی در گروه فرستاد که گولدبرگ به طور مستقیم از آن نقل قول نکرد و صرفاً گفت که والتس عملیات را کاری شگفت‌انگیز توصیف کرد و دیگر اعضا نیز پیام‌هایی با همین مضمون فرستادند. وقتی صحبت از ارزیابی خسارت و احتمال کشته شدن یک فرد خاص شد، گولدبرگ دیگر تقریباً مطمئن شده بود که این گروه سیگنال واقعی است. خروج از گروه سیگنال. گولدبرگ با درک حقیقتی که تا چند ساعت قبل غیر ممکن به نظر می‌رسید، گروه را ترک کرد. او می‌دانست که این عمل اعلانی خودکار به مایکل والتس، سازنده گروه، ارسال می‌کند. با این حال، هیچ کس در گروه متوجه حضور او نشده بود و هیچ پرسشی هم در مورد دلیل خروج او یا مهمتر از آن، هویت جی مطرح نشد. گولدبرگ صبح روزی که قرار بود مقاله‌اش را منتشر کند، ایمیل و پیامی در سیگنال برای والتس، هیئت، جان روتکلیف و دیگر مقامات فرستاد و این سوالات را مطرح کرد: آیا هافی پی سی اسمول گروپ یک گروه چت واقعی در سیگنال است؟ آیا آنها می‌دانستند که گولدبرگ در این گروه حضور دارد؟ آیا به طور تصادفی در این گروه اضافه شده بود یا عمدن دعوت شده بود؟ اگر عمدی نبود، فکر می‌کردند او کیست؟ آیا هیچ یک از اعضا هنگام اضافه شدن او متوجه هویتش نشدند؟ یا وقتی که گروه را ترک کرد؟ آیا مقامات ارشد دولت ترامپ معمولاً برای بحث‌های حساس از سیگنال استفاده می‌کنند؟ آیا آنها فکر می‌کنند که استفاده از چنین کانالی می‌تواند جان پرسنل آمریکایی را به خطر بیندازد؟ 2 ساعت بعد، برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، به سوالات گولدبرگ پاسخ داد و اصالت گروه سیگنال را تایید کرد. هیوز نوشت: به نظر می‌رسد که این یک زنجیره پیام واقعی باشد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه یک شماره به طور ناخواسته به گروه اضافه شده است. گفتگوی مذکور هماهنگی عمیق و دقیق سیاست‌گذاری بین مقامات ارشد را نشان می‌دهد. موفقیت مداوم عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی متوجه نیروها یا امنیت ملی نبوده است. ویلیام مارتین، سخنگوی واس، هم گفت که با وجود تصوری که پیام‌ها القا می‌کند، معاون رئیس جمهور کاملاً با رئیس جمهور همسو است و واس قاطعانه از سیاست خارجی دولت حمایت می‌کند. گولدبرگ در مقاله‌اش نوشت که تاکنون در عمرش چنین درز اطلاعات امنیتی ندیده است. ابعاد وسیع درز اطلاعات امنیتی. به گفته گولدبرگ، استفاده مقامات امنیت ملی آمریکا از سیگنال برای هماهنگی جلسات و امور لوجستیکی غیرمعمول نیست. اما این اپلیکیشن معمولاً برای بحث‌های محرمانه و جزئیات عملیات نظامی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. و البته او هرگز نشنیده بود که یک روزنامه‌نگار به چنین بحثی دعوت شود. از نظر چندین وکیل امنیت ملی که آتلانتیک با آنها در مورد یک سناریوی فرضی گفتگو کرده بود. والتز احتمالاً با سازماندهی یک عملیات امنیت ملی از طریق سیگنال چندین ماده از قانون جاسوسی را نقض کرده و این قانون شامل مقررات سختگیرانه در مورد مدیریت اطلاعات دفاع ملی است. به گفته وکلا، هیچ مقام آمریکایی نباید برای چنین مباحثی گروه سیگنال ایجاد کند. اطلاعات مرتبط با عملیات فعال به احتمال زیاد تحت تعریف اطلاعات دفاع ملی در این قانون قرار می‌گیرد. سیگنال اپلیکیشن تایید شده برای تبادل اطلاعات طبقه بندی بندی نیست. دولت سیستم‌های مخصوص خود را برای این کار دارد. بحث درباره فعالیت‌های نظامی باید در تأسیسات اطلاعات حساس SCIF انجام شود. بیشتر مقامات امنیتی در سطح کابینه SCIF مخصوص خود را در خانه دارند. مقامات فقط باید از تجهیزات تایید شده دولتی برای چنین ارتباطاتی استفاده کنند. در حالت عادی، استفاده از تلفن همراه در SCIF مجاز نیست که نشان می‌دهد این مقامات در هنگام ارسال اطلاعات در گروه سیگنال احتمالاً در مکان‌های عمومی در حال تردد بودند. اگر گوشی آنها گم می‌شد یا به سرقت می‌رفت، خطر برای امنیت ملی بسیار شدید می‌بود. به گفته گولدبرگ، پیت هگس، جان روتکلیف و دیگر مقامات در سطح کابینه احتمالاً اختیارات لازم برای رفع طبقه بندی این اطلاعات را دارند. برخی از وکلای امنیت ملی نیز اشاره کردند که مقامات حاضر در گروه سیگنال ممکن است ادعا کنند اطلاعات به اشتراک گذاشته شده را از طبقه بندی خارج کردند، اما از نظر وکلا استدلال آنها قانع کننده نیست، زیرا سیگنال پلتفرمی تایید شده برای تبادل اطلاعات حساس محسوب نمی شود حتی اگر آن اطلاعات دارای مهر فوق سری نباشد. مشکل دیگر این بود که والتز برخی از پیام‌های گروه سیگنال را به گونه‌گونه تنظیم کرده بود که پس از یک یا چهار هفته ناپدید شوند. این موضوع پرسش‌هایی را در مورد نقض احتمالی قانون فدرال مربوط به اسناد دولتی مطرح می‌کند، زیرا پیام‌های متنی مربوط به اقدامات رسمی اسناد دولتی محسوب می‌شوند و باید حفظ شوند. آیا مقامات برای راحتی از سیگنال استفاده می‌کنند یا به این دلیل که پیام‌ها ناپدید می‌شوند؟ به گفته یک کارشناسانی که آتلانتیک با آنها مصاحبه کرده، استفاده از پیام رسان مانند سیگنال برای امور رسمی برای همه کارکنان دولت ممنوع است، مگر اینکه پیام‌ها فوراً به یک حساب رسمی دولتی ارسال شوند. نقض عمدی این مقررات می‌تواند مبنای اقدامات انضباطی باشد. علاوه بر این، سازمان‌هایی مانند وزارت دفاع ارسال پیام‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات طبقه‌بندی را تنها به شبکه‌های دولتی طبقه‌بندی شده یا شبکه‌هایی با پروتکل‌های رمزگذاری مورد تایید دولت محدود می‌کنند. چندین مقام سابق آمریکایی به آتلانتیک گفتند که از سیگنال صرفاً برای تبادل اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مسائل روزمره، به خصوص هنگام سفرهای خارجی که دسترسی به سیستم‌های دولتی آمریکا محدود است، استفاده کردند. اما همگی تاکید داشتند که هرگز اطلاعات طبقه بندی شده یا حساس را در اپلیکیشن سیگنال ارسال نکردند، زیرا احتمال هک شدن گوشی‌های آنها از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی وجود دارد. جالب اینجا است که دونالد ترامپ هم در دوران نامزدی و هم در دوران ریاست جمهوری بارها خواستار زندانی شدن هیلاری کلینتون شد. صرفاً به این دلیل که از یک سرور ایمیل خصوصی برای امور دولتی در دوران وزارت خارجه‌اش استفاده کرده بود. این دقیقاً مصداق افشای اطلاعات است. بنابراین میتوان گفت والتز و دیگر مقامات کابینه صرفاً با استفاده از سیگنال برای بحث در مورد عملیات محرمانه، سیاست‌ها و قوانین دولتی را نقض کرده‌اند. اما زمانی که والتز به اشتباه یک روزنامه‌نگار را به گروه اضافه کرد، مسائل امنیتی و حقوقی ابعاد جدی‌تری به خود گرفت. حالا این گروه داشت اطلاعات حساس را به فردی منتقل می‌کرد که مجوز دریافت آن را نداشت. این دقیقاً مصداق افشای اطلاعات است، حتی اگر اقدام غیرعمدی بوده باشد و حتی اگر دریافت کننده کنه اطلاعات تا قبل از حمله آمریکا به یمن از صحت اطلاعات افشا شده اطمینان نداشته باشد. وقتی روز دوشنبه از ترامپ درباره ماجرای سیگنال پرسیدند، پاسخ داد: من هیچ اطلاعی از موضوع ندارم. شما اولین کسی هستید که این را به من میگویید. من طرفدار مجله آتلانتیک نیستم. به نظر من مجله آتلانتیک در حال ورشکستگی است. فکر نمی کنم مجله مهمی باشد. هگس درباره پیام‌های سیگنال میگوید: هیچ کس در حال تبادل پیام درباره برنامه‌های جنگی نبود و این تمام چیزی است که میتوانم بگویم. وقتی از گولدبرگ در مصاحبه‌ای پرسیده شد که آیا می‌داند اصلاً چطور این اتفاق برای او افتاد، پاسخ داد: واقعا هیچ ایده ای ندارم. موضوع شگفت‌انگیز این است که هیچ کس در گروه نپرسید اصلا جی جی کیست و وقتی که از گروه خارج شدم به نظر نمی رسید که کسی بگوید هی چرا جی جی رفت. گولدبرگ در پاسخ به این سوال که آیا نگران انتقام جویی از سوی دولت ترامپ به خاطر نوشتن گزارش است گفت نگرانی درباره تهدید یا تلافی وظیفه من نیست. ما فقط باید سرکار بیاییم و تا جایی که می توانیم کارمان را به بهترین شکل انجام دهیم. متاسفانه در جامعه امروز در روزنامه‌نگاری شرکتی، شرکت‌های حقوقی و بسیاری از صنایع دیگر بیش از حد شاهد اطاعت پیشگیران هستیم که برای من خوشایند نیست. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که کارمان را انجام دهیم.